أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از روایاتی که به تناسب رحلت مرحوم آیت الله عظمی آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه امرو عنوان می کنم، روایت مشهوری است: اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمه لا یسدها شی. روایت برای ما طلبه ها خیلی بلند پایه است، امیدی به ما طلبه ها میدهد و باید بگیم که یه افتخاری برای روحانیت است. که در روایات آمده العلماء خصوم الاسلام، حصن و دیوار محکم این اسلام عزیز علما هستند، و اگر یکی از اینها از دنیا بره اون دیوار شکست میخوره، دیگه قابل جبران هم نیست. یعنی ولا 10 تا طلب عالم بشن به جای او، اینها جای خودشونه، دیگه نمیشه بعد جای اون باشه. در قرآن شریف بالاتر راجع به علم، راجع به علما آمده است و اینها همه افتخار برای ما، و اینکه ما باید مخصوصا در این زمانی که زرق و برق دنیا همه را برده است، این جور روایت ها امید باشد برای ما. حتی من عقیده دارم بعض اوقات این آیات، این روایات رو ما تلقین کنیم، صبح به صبح جای تعقیبمون تلقین بکنیم که این روایت ها درباره ما هست، این آیات درباره ما هست. قرآن اول، همون آیات اول سوره علق که نازل شد بر پیغمبر اکرم و به قول اهل ادب براحت و استهلال برای برنامه 23 ساله، در اونجا تعریف علم شده، خدا معلم شده و اکرمیت خدا برای این که معلم است. بعدش هم پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شده، با معجزه مبعوث به رسالت شده برای این که یک معلم تربیتی، یک معلم آموزشی بشه. و نباید از اینها ساده گذشت. اینکه مثلا مشهور اینکه روحانیت جانشین پیغمبرند یک مسئله قرآنی، یک مسئله روایتی، اونم متواتر. به عبارت دیگر همه ما انبیای تبلیغی هستیم. 124,000 پیغمبر آمده، 5 تا اینها اولوالعزم، 114 تا اینها کتاب دارن. تقریبا 120 تا، 119 تا. این 119 تا رو از اون 124,000 کم کنید، ما بقیش انبیای تبلیغی هستن. یعنی تبلیغ دین، ترویج دین. یکی تبلیغ دین حضرت نوح میکرد، یکی ترویج حضرت دین حضرت ابراهیم میکرد. بسیاریشون که علمای بنی اسرائیلن تو روایات ما اومده، مروج دین حضرت موسی بودن، بسیارشون مروج دین حضرت عیسی بودن، همه جا هم بودن. مثل خود پیامبرها که همه جا بودند، اینها مخصوصا در همه جا اینها بودند. نبی تبلیغی اسمش میذاریم. اون 120 نفر رو میگیم نبی تشریعی، یعنی از طرف خدا کتاب آوردن. و ظاهرا اینجوره، نمیدونم حالا راجع به قرآن که همینه، آیا نسخ هم می کردن ادیان قبل یا نه نمیدونم، اما بالاخره اینها انبیای تشریعی هستن که اسلام عزیز اومد و همه اون ادیان رو نسخش کرد و دینی تا روز قیامت به نام دین اسلام. کار اون انبیا یعنی 124,000 الا 120 تا، 119 تا، ما بقیشون کارشون کار ما بود. ازا این العلماء ورثه الانبیا، العلماء افضل من انبیاء بنی اسرائیل، همین مراده، افضل هم هست. یعنی ما طلبه ها اگر راشی مروج اسلام بشیم، یه مرجع مثل آقای بهجت حتما افضل از انبیاء بنی اسرائیله. نه اون انبیاء بنی اسرائیل یعنی مثلا حضرت موسی ها، نه، اونا مستثنا. او 5 تا اولوالعزم و اونایی که تشریع کردن که دیگه 114 تا، و این 120 تا، 119 تا رو بذار کنار، مسلم شیخ انصاری افضل از علمای از انبیاء بنی اسرائیل، برای اینکه اونها مروج بودن، اینم مروجه، اما او کجا و اون کجا؟ فضا این که بعضی ها گفتن این روایت ها درست نیست، نه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اصلا برای ولایت فقیه تمسک میکردن به همین روایت ها، و این روایت ها را بهتر از روایات دیگر میدانستن. فضا اگر به تو بگوین چه کار هستی، اگر راستی متقی باشی، یعنی به جای اون عصمت ملکه عدالت، اگر راستی محذب باشی، به جای اون عصمت درخت رضالت را از دل کندن، و راستی یک کس محذب مثل مراجع ما، مثل غالب علمای ما، هستی قطعا اگر افضل نباشد و افضلیتش هم برای خاطر اینه که اونا زحمت نمی کشیدن. پروردگار عالم نعمت قسمت و نعمت علم و اینا رو بهشون میداد، البته در یه محدود خاصی. اما مثل آقای بهجت 100 سال باید خون جیگر بخورد تا بشه از انبیای این دین مقدس اسلام نبی تبلیغی، مثل شیخ انصاری ها، مثل شهید ها، مثل محقق ها، مثل شیخ توسی ها، شیخ مفید ها، اینایی که نگاه دارنده این تشیع بودن تا الان. اینا هر کدامشون هم از نظر تقوا هم از نظر علم زحمت ها کشیدند تا به این مقام رسیدند. افضل الاعمال احمدها میگه که بله، علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کارشون هم بیشتره. یعنی راشی این مراجع بزرگ، این علمای بزرگ توانستن تشیع را بیان تا اینجا. و یقین هم داشته باشی که همین مراجع، همین علمان که امیدواریم در زمان ما باشد، اگر نباشد هر وقت آقا بیان تا آقا بیاند، اینا دین رو نگاه می‌دارن، تشیع رو نگاه می‌دارن تا اینکه بدن دست صاحب اصلی. خیلی کاره. اگر از شما بپرسم که آقا چه کاره هستی، من اونم که تشیع این نسل را میخوام بدم به نسل آینده، چنانچه سلف سابق ما تشیع را دادن به این نسل. اما خیلی زحمت کشیدن، خیلی خون جگر خوردن، شبان روز برای این تشیع صدمه خوردن، خون جگر دیدن، از نظر علم و از نظر عمل بوتور در کار اسلام عزیز بودن تا بالاخره توانستن بعد 70 سال یه مرجع تقلید بشه و بشه نایب عام امام زمان. اما بالاخره ما طلبه ها از زمان امام باقر، زمان امام صادق، حوزه پیدا شد، تشکل طلبگی، تشکل حوزه های علمیه تا الان که الحمدلله این تشکل ها هست، تا آخرم خواهد بود. هیچ کسی نمیتواند این تشکل روحانیت رو از بین ببره، برای اینکه خدا هم وعده داده این تشکل روحانیت از نسلی به نسل دیگر. اینا کارشون همین تشیع را. طلبه های امام صادق، امام باقر توانستن بدن به طلبه های سایر ائمه، مخصوصا غیبت زغرا و مخصوصا غیبت کبرا، دیگه دادن دست مثل سید مرتضاها و شیخ مفیدها و شیخ توسیها، و اون تشکل حوزه در دل دشمن، همیشه این تشکل ها در دل دشمن بودن، قتل عام می کردن حسابی، اما فردا زودتر درس می رفتن، فردا زودتر اون علم تشیع که خوابیده بوده بلند می کردن. خیلی زحمت کشیدن، خیلی خون جیگر بردن، اما اون که الان مراد راجعه به ما طلبه ها این که باید اگه از ما بپرسن چه کار هستی، بگوید کار من اینه توانستم تشیع از نسلی به نسلی تا انشاءالله این تشیع رو بدم به امام زمان جهانیش بکنم. خیلی مقامه و ما مقام خودمون رو نمیدونیم، منزلت خودمون رو نمیدونیم. ثوابم خیلی داره، پیش خدا مقام هم خیلی داره، خیلی پیش خدا مقام داره. مقامش پیش خدا به اندازه ایست مرحوم شهید در مونیه یه آیه میخونن میفرماین اصلا عالم خلقت هدفش ما طلب آن، بعد تمسک میکنن به این آیه شریفه که هو الذی خلق السماوات السبع، هو الذی خلق السماوات السبع والارض مثلهن یتنزل الامر بینهم لتعلمون. عالم هستی، آسمان هفتگانه، زمین هفتگانه که زمین هفتگانه رو نمیدونیم الان یعنی چه، همه یعنی عالم و ما یتنزل الامر بینهم، همه برای خاطر ما طلبا. مرحوم شهید در مونیه توسط به این آیه میکنند میگن هدف از خلقت ما طلبا هستیم. الم ترو ان الارض ینقصها، الم ترو ان الم ترو ان ینقصها من اطرافها، آیا نمیبینی که بعض اوقات این زمین ازش گرفته میشه، ناقص میشه؟ اون وقتا نمیدونستن معناش چیه، حالا معنا میکنن این که این زمین، این کره زمین روز به روز داره کم میشه. اما آقا امام باقر سلام الله علیه یه تعریف حسابی، یه تفسیری براش میکنه، میفرماید این زمین اگر عالمی از روی او بره ارزشش، قیمتش کم میشه. ان الارض نقصها من اطرافها، نقص قیمتی. مثلا اگر این کره زمین قیمتش چندین میلیارد باشه، یه عالم ازش بره کم میشه ارزشش، پیش خدا ارزشش پیش در عالم ملکوت کم میشه. مرگ این آقای بهجت که دو سه روز قبل از دنیا رفت، قیمت این کره زمین رو از نظر قرآن کم کرد. خیلی مقامه برای ما و خدا این مقام رو به طلبه‌ها داده. دیگه چشمندی که نی، هم قرآن، هم روایات. و این آیه شریفه ببینید ما چقدر ارزش داریم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. امام باقر سلام الله علیه می فرماید معناش اینه اگر یک طلبه بتونه یک کسی را بسازد، یه بچه مسلمان تحویل جامعه بده، مثل این است که جهان را زنده کرده باشد. ولی یه نفر، یک میلیون، نه. مثلا دشمن بناس یه شهری رو بمبارون کنه، چندین هزار نفر رو به کشتن بده، یک کسی نیذاره، این چقدر تنفرات پیش خودشه. من اونم که نگذاشتم مردم تلف بشن، آقا امام باقر میگن طلبه، اگر بتونی یه نفر رو بسازی مثل این است که جهان را زنده کرده باشی. بله از اون طرف هم باید توجه داشته باشین، اگر علیاذ بالله کار ما، سیره ما، گفتار ما، کردار ما رو منبر، تو مجالس، تو خانوادمون جوری باشه که یه کسی رو منحرف کنیم، مثل این است که جهان را کشته باشیم. این به جا هم هست، برای اینکه اگر ما این قدر و منزلت رو داریم، این مسئولیت هم باید روی دوش ما باشه. اگر یک نفر را زنده کنیم جهان را زنده کردیم، اگر یک نفر را منحرف کنیم جهان را کشتیم. و اگر برای ثواب ما طلبه ها، مقام ما طلبه ها چیزی نبود جز این آیه شریفه، بس بود این که هم کنترل بشیم، بشیم یه طلبه حسابی، تقید به ظواهر شرع، کندن رزالت از دل، جای او فضیلت، عرض کردن، بارور کردن، میوه‌دار کردن. این آیه هم این نیروی کنترل کننده رو به ما میده، هم قدر و منزلت این طلبه تقید به ظواهر شرعی که مروج اسلامه، یه نفر رو بتونه زنده کند مثل این که جهان را زنده کرده. این روایاتی که مرحوم علامه مدرسی رضوان الله تعالی علیه در بحار، در جلد اول بحار این روایت رو نقل کرده، تقاضا دارم این روایت رو مطالعه کنید، مخصوصا در وقتی که دنیا خستتون بکنه، زرق و برقای دنیا شما رو پیش دیگران کم قیمت بکنه، اون موقع عالم وجود برای شما تسبیح میگوید، تعریف شما میکند، دعا به شما میکند. روایت داره حتی ماهی ها در دریا، پرنده ها در هوا، خیلی حرفه. یعنی اینها همینطور که تعریف خدا میکنند با لا اله الا الله، تعریف شما میکنن با دعای به شما، خدایا توفیقش بده، خدایا دنیاشو اصلاح بکن، خدایا آخرشو اصلاح بکن، خدایا توفیق بش بده بتونه ترویج دین بکنه. ملائکه به جای خود، پرنده ها تو آسمان، ماهی ها تو دریا، یعنی همه همه خاضع در مقابل طلبه. جلسه درستون ملائکه میان بالهاشون رو پهن میکنن، شما رو اون بالا میشینید، بعد میرن آسمان افتخار میکنن، از خدا اجازه گرفتیم بال ما فرش برای جلسه درس طلبه. نمیدونم قرآن چی بگه، روایت دیگه چی بگه، خدا دیگه چقدر قدردانی از شما بکنه. کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره. بله طلبگی مشکله، خیلی مشکله، محرومیت داره، خیلی همیشه همچنین بوده، الان که خیلی خوبه، اون زمانها طلبگی خیلی محرومیت داشت. اما میگه این محرومیت ها جلو کارشونو میگیره. شهید دوم 54 سال عمر کرده، 200 جلد کتاب نوشته، یکی از کتاب ها یه دوره فقه به نام مصالح، این آقا از نظر محرومیت دنیا به اندازه بود که هیزم تو خونه را خودش میرفت شب یه پشته خالی تو بیابون میکند، به دوش میگرفت، میآمد که زنش بتونه گوشت بده. می گفت رفتم منزل شیخ انصاری، از در بالیا بوده، دیدیم که فرش یه حشیر، یه منقل گلی، هوا سرد بوده در مقابل شیخ، نصف این اتاق هم زمین بود. اون شاهزاده که این چیزا ندیده خیال میکرد شاه روحانیت، اما اینها همه افتخار برای روحانیت. اما اینجا مرادمه که همیشه این محرومیت بوده، اما اونا در حالی که تو محرومیت میرولیدند میتونستند جواهر تحویل جامعه بدن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بارها و بارها تذکر به ما میداد، به ما نصیحت میکرد. اون وقت این مثال صاحب جواهر را بارها ایشون میزدن، میفرمودن این صاحب جواهر یه خونه داشت 50 متری، 2 اتاق داشت. اون وقت نه سردابی بود، نه کولری بود، نه مولری، هیچی، تو هوای 54 درجه. ایشون میگفتن این خونه ای که 2 اتاق داشت، یکی کتاب خونه ایشون بود، یکی هم برای زن و بچهش، و اون اتاق 2 در داشت، یکی تو دالون باز میشد، یکی تو صحن خونه. این کولر صاحب جواهر بود، کوران میشد. صاحب جواهر تو هوای گرم جواهر مینوشت، به قول ایشون کرامت کرد، یه دور جواهر را در این محرومیت خانه بی. قوتور بود در فقر، اما قوتور بود در عید. این مرحوم آقای بهجت، من خیلی مرابطه با ایشون داشتم، خیلی ایشون به من لطف داشت، بعض اوقات بدون ملاقات اینها که نه، بدون خبر در میزد کیه بچه، میامد 1 ساعت ما از ایشون استفاده ها میکردیم. 100 سال در محرومیت، خیلی وقتا هم میتونست تو محرومیت نباشد، اما محرومیت و زهد و برای خودش یه فضیلت میدانه، بالاترین فضیلت برای ما طلبه ها ساده زیستی است که ضربه خورده، بالاترین فضیلت برای ما طلبه ها محرومیته. اما محرومیتی که اینجور باشه، 100 سال محرومیت تو دنیا، اما از نظر مقام، از نظر منزلت، یه جمله مقام معظم رهبری راجع به ایشون داره، راستی چنینه، خیلی عالی گفته، بهجتی که دل او چقدر عالیه، دل او آینه خدا، یعنی رسید به مقام لقا، به مقام فنا. در همین محرومیت ها از نظر عرفان و سیر و سلوک، دل او آینه خدا، از نظر علم استاد دیده حسابی، هم مکتب نجف و هم مکتب قم، و یک مجتهد جامع الشرائط، بسیار دقیق، بسیار متتبع، بله، اما قوتور بود. ما بقیه بزرگان هم همین، شیخ انصاری اتاقش نیمش حصیر و نیمش خاک، اما بوتور تو فخره، اما همین فخر براش یک افتخاره به نام قناعت، به نام ذوق. در حالی که قوتور در زهده، قوتور در علم مکاسب می نویسه. مرحوم شیخ انصاری از نظر یه چشم کور بود، یه چشم بزرگوارشون هم تراخم داشت، نصفه بود، با نصف چشم مکاسب می نویسه. افتخار برای عالم تشیع. یه دائره المعارف در فیض اینا که اون وقت کمککار و لجنه بود و سایت و اینترنت و اینا که نبود، با این نصف چشم شما مکاسب اول هر مسئله رو ببینید، ببینیم 7-8-10 تا قول ایشون مسلط بر اقوال فقها، بعدش هم مسلط بر روایات اهل بیت. از اینا بزرگتر اون تحقیق ایشون. یه دوارت المعارف فرائد چی؟ حضرت امام بعض اوقات به ما میگفتن اون کسی که همه چیز را به همه کس نشون داد. من این را تجربه کردم. بعد مرحوم شیخ خیلی بزرگان اومدن، کتاب ها خیلی نوشته شد، اما انسان وقتی مطالعه کنه میبینه تحقیق های دقیق اینجوری بوده که از یه جا فرائد گرفته شده. یعنی یه دائره المعارف در اصول، اونم با اون تحقیق ها، با اون ابتکار ها. مرحوم شیخ انصاری این رسائل مکاسبی که داده به ما کتاب درسی شده، اینا دو تا دائره المعارف اسلامی هستند، دو تا دائره المعارف طلبگی هستند، دو تا کتاب پشتبانه برای اجتهاد. مسلمه اگر پیغمبر اکرم بفرماید شیخ انصاری افضل از انبیای بنی اسرائیل، اشتباه نکرده، راستی هم افضله. اینها باید برای ما سیره باشن، اینها باید برای ما الگو باشن و واجب است، لازم است ما تقوای شیخ انصاری را، تقوای مثل این آقای بهجت را. ما باید اون درخت فضیلتی که در عمق جان اینها کاشته شده، ما باید اون عمق علمی که در اینها مخصوصا مثل شیخ انصاری ها هست الگو بگیریم. فضلا عزیزان من، نمیدانم و نمیتوانم و نمیشه در طلبگی راه نداره. هر کسی بخواد شیخ انصاری بشه میشه، نخواستیم. و الا شیخ انصاری هم یه طلبه معمولی دسپولی بوده، با نصف چشم اومده تو حوزه، اما خواست، جدی خواست شیخ انصاریشون. نمیتونم و شیخ انصاری خیلی معمولی بوده، شما خیال کنید استعدادش خیلی بالا بوده، ذهن حافظش خیلی بالا بوده، نه، یه چیز دیگه خیلی بالا بوده و اون تلاش، کوشش. خاص شد نمیدونم و دانستنی شد، نمیتونم و رسید شیخ انصاری شد یه افتخار. اگه بخوایم هم میدونیم هم میتونیم هم میشه. ما عقبیم، خورده ما افت کرده، ذنب لا یغفره برای افرادی که بتونن این افت حوزه را جواب بدن و ندن. برای خاطر این دنیا، برای خاطر محرومیت ها، برای خاطر حرفا، ما دست از کار اصلیمون برداریم. کار اصلی ما چیه؟ یکی علم، علم دین، احکام، اعتقادات، اخلاق، مجتهد در این ستوره. یکی هم تقوا، درخت رزالت و از دل کندن، درخت فضیلت به جای اون قرض کردن. اینه که در روایاتم داره، این میمونه تا روز قیامت میمونه. الان حوزه ها همه هر روز هزارها ثواب خدمت شیخ انصاری میدن. کتاب شما کنن هزارها باقیات و صالحات این شیخ انصاری هر سال داره. نگید نمیشه، میشه. نگید نمیتونم، میتونید. نگید نمیدونم، میدونید. اما تلاش میخواد کوشش در این دو چیز که گفتن، در این دو تا بال، یکی بال علم و یکی بال عمل، پرواز کنید به بهجت ها، به حضرت امام ها، به شیخ انصاری ها، به شیخ مفید و شیخ طوسی ها برسید، هم در دنیا هم در آخرت. خدایا روایت ها برا ما خیلی ارجمند است. تو را به حفظ آقا امام زمان قسمت می دهیم که توفیق شناخت طلبگی، قدر طلبگی به همه طلبه ها، به همه فضلا، به همه مراجع عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.